بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب عرضم به خدمت شما رسیدیم در بحث اشکالات وجود ذهنی به اشکال صور جزئی و ادراکات جزئی که مستشکل میگفت که در ادراکات جزئی که اون شما شی را با تمام جزئیاتش درک میکنید، اگر معتقد به وجود ذهنی باشید که در هنگام علم به چیزی اولا چیزی در ذهن ما حاصل میشه و ثانیاً عینیت داره و مطابقت با خارج داره، این لازمش انتباع کبیر در صغیره که این آسمان را با همون بزرگیش اگه ما بخوایم درک بکنیم و عینیت باشه، اینه که این آسمان به این بزرگی در ارزم به خدمت شما یک شیء کوچکی حالا به نام مغز یا یک سلول از سلول‌های مغز جا بگیره که این ارزم به خدمت شما خب مشخصه که ممکن نیست. خب تو اینجا خب خیلی روشنه که این مستشکل ادراک رو امر مادی میدونه، محل ادراک رو امر مادی میدونه. جواب علامه هم همینه که ما ادراک رو مادی نمیدونیم، ادراک به تمام مجرده، مدرک و اون صور ذهنی ما حالا میخواد صور ذهنی کلی باشه یا صور ذهنی جزئی باشه، همشون مجرد هستن و محل ادراک و در حقیقت مدرک ما اون نفس ما هست، اون روح ما، جان ما، قلب ما، در هرچی میخواد اسمش رو بگذارید، او هم که مادی نیست مجرده، نفس ما مجرده، محدوده، به ابعاد نیست که مشکل انتباع کبیر در صغیر پیش بیاد. و این فعل و انفعالات شیمیایی، این اعضا و جوارح مادی، اینا رو ما قبول داریم که تأثیر تو ادراک داره، اما در حد اعداد که نفس را آماده میکنه که نفس بیاد ارزم به خدمت شما درک بکنه، در حد اعداده، نه اینکه اینها تمام سبب ادراک باشه. فقط این نکته مون که یه مقدار از اینجا علامه نگفته، حالا یه اشاره ما بکنیم، این که ما میگیم ادراکات ارزم به خدمت شما همه مجردن، ما در فلسفه سه نوع ادراک مطرحه، سه نوع ارزم به خدمت شما علم مطرحه. یک میگن علم حسی، علم خیالی و علم عقلی. علم حسی و علم خیالی هر دوشون جزئی هستن، هر دوشون همون جزئیه که تو منطق میگید قابل صدق بر کثیری نیستن، اما ادراک عقلی دیگه کلی هست و همون قابلیت صدق بر کثیری دارن. این سه تا نوع ادراک و علم هر سه تاشون مجردن، اما نوع تجردشون فرق میکنه، چرا که ما دو نوع مجرد داریم، یک مجرد عقلی، یک مجرد مثالی. کما اینکه عوالم سه تا هست، یک عالم ماده داریم، یک عالم مثال داریم، یک عالم عقل. تو بحث ادراک هم که حالا ادراک ما مجرد بدانیم ارزم به خدمت شما، اون ادراک حسی و خیالی از سنخ عالم مثاله و ادراک عقلی از سنخ عالم عقله. اینا تفاوتشون چیه؟ مجرد مثالی با مجرد عقلی چه تفاوتی میکنه؟ مجرد مثالی ارزم به خدمت شما فرقش با ماده، اول ببینیم چیه؟ با جز چیه؟ جز ماده داره، ماده به معنی همون جوهری که قوه محض، استعداد محض. الان عرضم به خدمتشون یک دانه گندم، این دانه گندم یه جسمیه، توش عرضم به خدمت شما استعداد وجود داره، این میتونه تبدیل بشه به خوشه گندم. اون استعداد زیر سر چیه؟ زیر سر اون جوهری هست به نام ماده که قوه محض هست و درش وجود داره، که در حقیقت میگن جسم مرکب از صورت و ماده. دو تا جوهر داریم، یکی صورت یکی ماده. ماده قوه محض، استعداد محض، و صورت هم که فعلیت. اینا با هم ترکیب شدن جسم رو به وجود آوردن. اگر تو عالم ماده حرکت وجود داره، تغییر وجود داره، تحول وجود داره، رشد وجود داره، زیر سر همین ماده و استعداد. و این که تو عالم مجردات حرکت و رشد و تکامل وجود نداره، به خاطر این که چیه؟ اونجا دیگه قوه و استعداد وجود نداره. یعنی جبرئیل، عرضم به خدمت شما، جبرئیل به دنیا میاد و جبرئیل هم از دنیا هیچ گونه تغییر و تحولی نداره که بگیم مثلا اول که به دنیا میاد تو درجه اوله، بعدن در اثر اعمال و کارهایی که انجام میده میره درجه صدوم. نه، ما من نا الا وله مقام معلوم. اینا جایگاهاشون مشخصه و توشون رشد و تکامل و تغییر و تحول را نداره. پس تو عالم ماده، تو عالم جسم ما چیزی نام ماده داریم، اما تو عالم مثال و عقل ماده نداریم. تو عالم مثال ما ماده نداریم، اونجا استعداد از در خدمت شما وجود نداره. خب پس این مشترک میشه بین عالم مثال و عالم عقل، که در هیچ کدومشون ماده وجود نداره. قوه و استعداد، این قابلیت تغییر و تحول و پذیرش رشد و کمال و تحول اونجا نیست. خب ولی عالم مثال آثار ماده رو فی الجمله داره. عالم عقل هم عالم عقل ماده ندارد، آثار ماده هم نداره. ماده نداره، آثار ما، ولی عالم مثال ماده نداره، ولی برخی آثار ماده رو داره. مثلا چی؟ مثلا جسم رنگ داره، جسم رنگ داره، اون موجود مثالی هم رنگ داره. این خوابهایی که ما میبینیم اینا از سنخ مثاله، یعنی حقیقتش از سنخ همون حقایق مثالیه، یعنی حقایق مثالی را ما میبینیم. و خوابهایی که شما میبینید رنگیه، رنگ داره. و شکل، شما شکلهای درست شکله، شکلهایی رو شما در خواب میبینید. اینجور نیست که عرضم به خدمت، پس شکل هست، مقدار هست. ممکنه شما دو نفر تو خواب ببینید، یکی قد بلند یکی قد کوتاه، پس اونجا مقدار هم بود. ولی ماده دیگه نیست، ماده دیگه نیست. ولی تو عالم عقل، عرضم به خدمت شما، تو عالم عقل این آثار هم وجود نداره. حالا این رو بخوایم تو بیام پیاده کنیم روی ادراکات ما. ادراک کلی، الان انسان کلی رو شما در نظر بگیر، انسان کلی نه رنگ داره، نه شکل داره، نه اندازه داره، حیوان ناطق، بر همه قابل استفاده. اما حالا انسان جزئی، شما مثلا عرضم به خدمت شما، فرض کنید یک دوستتون، رفیقتون رو الان یک تصویری ازش دارید، این تصویر عرضم به خدمت شما رنگ داره، اندازه داره، شکل داره، تمام مشخصات توش هست. این از کدوم سنخ میشه؟ از سنخ آدم مجرده، ولی مجرد مثالیه، لذا میبینید اون مشخصات رو خوب نشان میده. همون شکل اون معلوم خارجی شکل داره، رنگ خاصی داره، اندازه، اینم به تمام همه اونا رو به شما نشون میده. این میشه مجرد مثالی. و اون معقوله که بهش میگن عقلی، علم عقلی، اون دیگه مجرد عقلیه، اون هیچ رنگ و شکل و اندازه‌ای نداره. خب حالا این عرضم به خدمت شما میشه مجرد مثالی. ولی ما میگیم علم حسی، علم خیالی، اینا از حیث حقیقت فرقی نمی کنن، هر دوشون از سنخ مجرد مثالیه، ولی فرقشون اینه شما در هنگامی که ارتباط داری با اون معلوم خارجی، الان شما عرضم به خدمت شما این ماجیک، الان این ماجیک شما میبینید، در همین حینه که ماجیک دارید میبینید، یک صورتی از این ماجیک پیش شما حاضره. به این میگن ادراک حسی، که در همون هنگام ارتباط حسی این ادراک رو دارید. اما همین که چشمتون شما بستید دیگه اون ماجیک رو نمیبینید، اون ادراک نیست. به این میگن ادراک حسی، که تا ارتباط با خارج از طریق حواس برقرار بود این ادراکه هست، اما همین که ارتباط قطع شد دیگه نیست، دیگه من ماجیک رو نمیبینم. اما ادراک خیالی چیست؟ ادراک خیالی اینه که شما الان همین که ماجیک رو دیدید، الان این ماجیک نیست، یا چشمتون رو بستید، الان یه صورتی از ماجیک پیش شما هست یا نیست؟
ماجیک جزئی دیگه،
همون ماجیک جزئی. همین ماجیکی که روی میز بود با تمام مشخصاتش الان تو ذهن شما هست یا نیست؟ اون میشه ادراک خیالی، که ولو ارتباط من قطع میشود هنوز اون هست. اون همیشه الان که یا الان شما چهره پدر بزرگوارتون یادتون میاد، این بر اساس همه ادراک خیالی است. آدرس خونتون یادتونه که الان میرید گم نمی کنید، بر اساس چیه؟ ادراک یعنی اون از بین، اون هست، اون هم عرضم به خدمته. در همین حینی که شما دارید ارتباط حسی دارید با خارج، توی حافظه شما داره یک تصویر دیگری به نام تصویر خیالی شکل، یعنی اینجا دو تا تصویر هست، یه تصویر همین الان که دارید میبینید، در همان حین یه تصویر داره تو حافظه شما، تو قوه خیال شما داره شکل میگیره، ایجاد میشه که او هست و هست و هست. لذا شما عرضم به خدمت شما بعد از این که از این کلاس رفتید، این کلاس رو به یادتون میاد، این حرفایی که ما زدیم به یادتون میاد، این مطالبی که ما گفتیم هنگام مطالعه کتاب، بیا اینا همه توی همون حافظه که شما میگید قوه خیال، اینا میشه فرق ادراک خیالی و ادراک حسی، ولی هر دو جزئی هست. یعنی تصویری که شما عرضم به خدمت شما از این ماجیک الان داری، همین هینی که از این ماجیک داری، این دیگه برای این ماجیک صرف نمی کنه. و ولو الان این ماجیک هم عرضم به خدمت شما دیگه از معرض دید شما خارج شد، الان اون تصویری که تو قوه خیالت از اون ماجیک هست دیگه برای این سر نمی کنه، و اون ماجیک کلی بر همه سر رو می کنه. این عرضم به خدمت شما یه توضیحی بود که اینجا بهتر بود می داریم. حالا این متن که دیروز من بخونیم تا برسیم به مطالب بعد. الاشکال الخامس انا نتصور الارض بمارا. بله
ادراک عقلی میشه اون چیزی که دیگه کلن ماورای حسی هم نداره دیگه.
چی؟
یا یعنی ادراک عقلی میشه اون چیزی که دیگه ماورای حسی هم نداره، یعنی خیال میشد یه ارتباطی دار، مثلا میگیم چون واجب رو قبلا دیدیم،
بله،
این میشه ادراک خیالی. ولی ادراک عقلی دیگه میگیم اون رنگه، اون نمیدونم
ادراک عقلی کلیه، البته نه اینکه مبتنی بر خارج نباشه. الان اونجا بین حسی و خیالی فرق ما اینه بوده، اون ادراکی که حین ارتباط حسی شما داری، اون ادراکی که ولو ارتباط حسی شما قطع بشه هنوز برقراره،
جفتش جزئیه.
بله هر دوش ولی جزئیه. ادراک عقلی شما برقراره، حاصل بشد هست، اونم از بین نمیره از این حس. ولی عرضم به خدمت شما اون فرقش چیه؟ کلیه، اون کلی دیگه رنگ ندارد، شکل نداره. حالا این عدد بر مباحث زیاد دلال کلی چطوری شکل میگیره، خب نظر بعدا میاد، نظراتی هست اینجا، آیا نظری تقشیره که مشا میگفتن، یا نظرات یا ارتباط با عالم عقله. اصلا وقتی که ما درک کلی میکنیم، اصلا این بحثی های چیزی برای ما حاصل میشه، یا ارتباط با حقایق عقلی برقرار میکنیم. ادراک عقلی رو بعضی ها آمدن به ادراک شهودی معنا کردن، گفتن وقتی شما دارید عرضم به خدمت شما ماجیک کلی را که میگید، یه ماجیک عقلی رو شما درک کردید. چرا؟ چون اینها عوالم تطابق دارن. یعنی چی تطابق دارن؟ یعنی اینجا شما یه ماجیک مادی دارید، تو عالم مثال یه ماجیک مثالی دارید، تو عالم عقل یه ماجیک عقلی دارید که اینجا تعبیر میکنن یک ماهیت به سه وجود محقق شده، مثل که تو روایات مثلا شما میخونید یا خونده اید، میگه که یک خروسی هست ازم که چقدر از بزرگ است تو اینها تو اون عوالم بالا، که وقتی اون میخونه این خروس های روی کره زمین میخونند. بله. حالا ارزم به خدمت شما، یعنی ارتباط علی و معلولی ما بین این سه عالم یه تطابقی میبینیم، ارزم به خدمت شما ارتباط علی و معلولی. و اون شعری هست که ظاهرا میرفندرسکی گفته، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست. هر چی که تو اون از سمت بالا آمده، ما از سمت پایین رفتیم، میگه هر چی که در عالم بالاست صورتی در پایین دارد. قرآن هم میگه این من شیء الا عندنا خزائنه و ما منزله الا بقدر معلوم. هر چیزی میگه تو اینجا کل این من شیء عمومیت دیگه، هر چیزی که میگه شما این خزینش پیش ماست و ما به مقدار معلوم اون رو نازل کردیم.
هم مسئول از شما،
حالا مسئول باید اون در جای خودش، آیا این منحصر در مسئول، چون مسئول یک اصطلاح خاصیه، یه تعریف خاصه، میرسیم انشاءالله توی اون مرحله خداشناسی بحث مسئول میشه که آیا مسئول با اون تعریف خاصش، تعریف خاص افلاطونیش، آیا اون درست هست یا نیست، یا بخوایم این حرفا رو بزنیم باید حتما مسئول رو قائل باشیم یا نه چیزای دیگر میتونیم قائل بشیم. خب انا نتصور الارض بما رحبت به سهولها و جبالها و براریها و بحارها و ما تصور میکنیم زمین را با وسعتش، با اون دشتهاش، با اون کوهاش، با اون خشکیهاش، با اون دریاها و ما فوقها و آنچه که فوق این زمین از من از سما که بیان از آسمان باشد، به ارجاء حل بعیده، به اون نواحی دور دستش. خب و نجوم و الکواکب به ابعادها، ما نجوم و اون ستاره ها رو با همون به ابعاد هش شاسعه، با اون ابعاد وسیعش درک میکنیم. و حصول و هذه مقادیر العظیمت فزه به معنی انتباعها فی جزء عصبی او قوت دماغیت کما قالوبه من انتباع الکبیر فصغیر و هو محال. حصول این مقادیر بزرگ تو ذهن به معنای منتبع شدن اونها در یک جزء عصبی، یه سلول عصبی، یه سلول مغزی مثلا، یا اون قوه دماغی، اون قوه مغز، کما قالوبه کمچه حرفای زدن مشا گفتن، این چیه؟ انتباع کبیر در صغیره و این محاله.
خصوصی باشتن یه حال تجربهشن باشیم بازه میشه این درستش کرد، درسته؟
چطوری درسته شد؟
این که در واقع اون
شما اگر قالب وجود ذهنی بشید و عینیت و تطابق رو قائل باشید، چطوری میخواید این درست بکنید؟
خب این بالاخره هست یا نیست؟ یعنی مغز من اون پالسا رو بگی نمیفرسته؟
و گفتیم مغز تأثیر داره، حواس شما تأثیر داره،
موعد دست برای نفس،
موعد برای نفس،
خود اونو چی کار میکنی؟
بله
بالاخره این هست دیگه، درست؟
بله هست، ولی او که در اونجا صورت ذهنی که اونجا نیست، صورت ذهنی تو نفس شماست به همون بزرگی. این اتاق شما این بزرگی میبینید به خاطر این صورتی به طبق این مطابق این عین این تو نفس شما حاضره، اما تو چشم شما این چجوری تو چشم شما این به صورت خیلی تصویر خیلی کوچیک است، تو اشکال بعدی میاد. این به صورت بعضی خواستن اینجوری توجیه بکنن، حالا این تو اشکال بعدیه که میگه نه، ما همین ما به این بزرگی اینجوری نمیگیم. این اولین اشکال، میگه شما اگه میگی وجود ذهنی، اگه به عینیت میگی، این انتباع کبیر در صغیر علامه چه جواب داد؟ علامه گفت این ما یه صورتی داریم به اندازه همین اتاق، عین همین اتاق به همین اندازه، اما کجاست؟ نه تو مغز، نه توی سلول مغز، توی نفسه که مجرد. اما اون بیان شما اون تو اشکال بعدی میرسه که خواسته ادراک رو با همین مثلا تو چشم، الان تو اون مردمه که چشم عدسی چشم این اتاق فساد خیلی کوچیک ریز عرضم به خدمت شما، میگه درک ما همونه، دیگه اون مشکل انطباع کبیر در صغیر رو نداره. بعد اونجا اشکال به اون میشه که خب چطور واسه شما ما داریم این ریزه، پس چطور اتاق بزرگ ما درک بزرگی میکنیم؟ بعد اونه توجیهاتی کرده که آیا اونا یا کفایت بکنه یا نه، میرسیم. و دفع الاشکال بان المنتبعفی منقسمون الى غیر نهالا لا یوجدی شیئا، دفع این اشکال به این که منتبعون فی، یعنی اون حالا جزء عصبی، سلول عصبی یا قوه دماغیه، این منقسم تقسیم میشه تا بی نهایت. و اون منتبعون اردم هر این منتبعون فی همون چیزی که منتبع میشه و همونی که منتهر دوشون تقسیم میشن، گفتیم بی نهایت، خب هر جزء از اون صورت در جزی از این قرار بگیره. این لا یجدی شیئا، این فایده ای ندارد. فان الکفه لا تسع الجبال، آقا این کف دست من گنجایش کوه رو ندارد. و ان کانت، این ارزم کف دست من منقسمتن الى غیر النهایه، این کف دست من تا بی نهایت تقسیم میشه. این خیلی روشنه و این میشه مثل یک چشم بندی ارزم به خدمت شما. این داستان معروفه که گفت یکی آمد و هزار با استدلال و دلیل و برهان و اینها، حالا برهان که بعضی با استدلال اینا، حوض فیضی که پر آب بود، پر آب، این اثبات کرد که این خالی آب نداره توش. اینا طلبه ها گرفتن دست خوش اندوختنش هردن به خدمت شما توی این جواب، این چنین استدلال هایی ارزم به خدمت شما اینه. جواب حلی اینم داریم دیگه، گفتیم چون این انقسام بالفعل نیست، بالقوه هست، چون بالقوه هست کفایت نمی کنه. اگه بالفعل بود بله، همه شون بالفعل تا به نهایت تقسیم می شدن بله، اون وقت این، ولی چون بالقوه هست ارزم به خدمت شما، لذا این به در فایده این نداره. والجواب عن ان الحق کما سیاتی، حق اینه همطور که میاد در مرحله 11 ان الصور الادراکیه الجزئیه غیر مادیه، صور ادراکی جزئی غیر مادیه. چرا میگه صور ادراکی جزئی؟ چون میگه مشا قبول داره که صور عقلی اونا مجردن، اینا رو میگه مادیه، اینا غیر مادیتن بل مجردتون تجردن مثالی، یا بلکه اینا مجردن از نوع تجرد مثالی. حالا خودش توضیح میده یعنی چی؟ فیها آثار الماده، درش آثار ماده، یعنی فل جمله البته ها، نه همه آثار، فل جمله. وگرنه یکی از آثار ماده چیه؟ حرکت، تحوله، اونجا یقینا حرکت وجود نداره. من مقدار و شکل و غیره ما دون نفس الماده، بیان باشد از اون حالا آثار، مقدار، شکل ارزم به خدمت شما، رنگ، و نه اینکه خود ماده وجود نداره. فهی حاصلتون لنفس فی مرتبت تجرد المثالی، این صور حاصلن برای نفس در مرتبه تجرد مثالی، یعنی نفس ما هم ذو مراتبه. به قول ملا صدرا نفس میگه جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، نفس ما اولا یه امر مادیه، بعد در اثر حرکت جوهری میشه مجرد مثالی.
نفس مادی،
نفس ابتداء میگه جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، بعد در اثر حرکت جوهری همین میشه مجرد، بعد اولش مجرد مثالیه، بعد که هی رشد میکنه کامل میشه، میشه مجرد عقلی. و کمن به قول ملا صدرا افرادی که به تجرد عقلی برسن، نهایت بیشتر انسانها متاسفانه به همون در حد تجرد مثالی هستن، به فراتر از اون نمیرن. ازم به خدمت شما میگن
بله، با این بیانات بحث تشکیک وجودم که میاد وسط، وقتی تو ماده میگیم حرکت هست تو مثالش نیست، یعنی که برای حرکت یه امر عدمی بدونیم که باید بگیم تو مثالش نیست، یعنی مثلا این حرکتی آثاری که داریم مال ماده است، یکی که مثالیه مال ماده نیست.
یعنی چی متوجه؟
یعنی که وقتی مثلا یه جسم میگم این شیء من جسته، چرا آرام مثلش جسم نداره؟ جسم یه چیز عدمی وجودیه.
جسم وجودیه دیگه، ولی یه سنخ وجوده، اون یه سنخ وجوده، این یه سنخ وجوده.
یعنی اینا در طول هم
یه در طول هم هستن، در طول هم هستن دیگه.
در طول هم هستن در شدتش بیشتر داشته باشه.
نه دیگه، ببینید عرضم به خدمت شما، شما جسمانیت رو چجور برای چی از خدا نفی میکنید؟ ببین جسم نسبت به عدم کماله، بلاخره یه وجودی از نبودن، ولی چرا بگید خدا جسم نیست؟ چون محدوده، یک وجود محدوده، این ماجیک محدوده، میتونه اینجا باشه و اونجا دیگه.
حرکته مثلا نمیتونه بگیم توی عالم مثالی یکم ضعیفتره، بلاخره ما تو عالم مثالی یه حرکتهایی داریم، عبادت یه چیزی، بلاخره اینا جزء حرکت حساب نمیشه یا نه؟
عبادت یعنی چی؟ عبادت که شما
جزء حرکت جوهری حساب نمیشه.
کدوم حرکت رو میخوای بگید؟ حرکت عبادی یعنی منظور چیه؟ خم و راست میشید، سجده میکنی، اینا که جسم داره، رکوع میاره، سجده میره. این تو
کجا؟
خب الان حرکت مراد این حرکاتی که تو نماز انجام میدین، این ارزم به خدمت شما، این چیه؟
مال عالم ماده.
مال عالم ماده است. اما این که این واقعا سوال عمیق‌تر بپرسید، حرکت تو عالم مثال داریم یا نداریم؟ الان اون که مثلا شما تو روایات میگید که مثلا اعمال انسان تمام میشه، پرونده عمل انسان بسته میشه، مگر برخی که مثلا درختی نمیدونم کاشته باشد، فرزند صالحی باشد، اینها این، یا این که شما صلوات که شما دائما دارید صلوات و تقبل شفاعته و رفع درجته، دعا میکنید که درجه پیامبر بره بالا. اون الان تو مقام تجرد دیگه، تو عالم برزخ دیگه. اینها یه بحثایی هست، ولی اون حدیه که قائل به حرکت شدن، حرکت توی مجردات با حرکت تو عالم ماده رو تفاوت قائل شدن. اینا فرقهایی با هم دارن، نوع حرکتشون، سنخ حرکتشون. عرضم به خدمت شما، حرکت های ما بخواهم حرکت عالم ماده رو بخواهم توضیح بدیم، که حالا اینا دیگه الان تو محل خودش، ولی عرضم به خدمت شما خود همین بیان صدرا رو که شما بخواهد اشکال کنید، به همین بیان که ما از صدرا گفتیم، میگه جسمانیت الحدود روحانیت البقا، میگه اول مادیه بعد میشه مجرد، های مادی میشه مجرد، های اشکالی نداره، اما میگه مجرد مثالی میشه مجرد عقلی، یعنی یه حرکتیه، یه تحولیه ازن به خدمتش. حالا اینجا خیلی توضیح هست، اون کدوم مجرد را میخواد مثلا همه جنبه هاش الان نمیشه من بگم. مثلا اگر اینجا این جوابی که جوابی که اینجا میدن، میگن اینجا نفس من تعلق به ماده دارد. نفس من گفتیم دیگه ذاتن مجرده، الان این نفس من شده مجرد مثالی، الان ذاتش مجرده، اما در مقام فعل به این بدن تعلق داره و در این بدن قوه وجود داره. تکامل نفس من در سایه این بدن هست که یه امر مادیه. اما اگر شد جبرئیل، یعنی مجرد محض شد، اون هم در مقام ذات مجرد شد، هم تو مقام فعل، آیا اونجا حرکت وجود داره؟ اونجا تحول بود دیگه، میگن معنا نداره. این یکی از مثلا جوابهایی است که میشه تو این مقام فعلا تلگرافی داره، تمام جوانبش در محل خودش باید از جنبه های مختلف بحث بشه. خب فهیه حاصلتون، این خلاصه ادراکات جزئی حاصلن برای نفس تو مرتبه تجرد مثالی اون نفس، من غیر ان تنتبع فی جزء بدنی او قوت متعلقت به جزء بدنی، بدون اینکه اینا منتبع باشد در یک جزء بدنی یا در یک قوه‌ای که متعلقت به یک جزء بدنی. و اما الافعال والانفعالات الحاصلة في مرحلة المادة عند الاحساس بشيء او عند تخيله فانما هي معدات تتهيأ بها النفس لحصول الصور العلمیت الجزئیت المثالیت عندها، اما اون فعل و انفعالاتی که حاصل میشد در مرحله ماده تو بدن، هنگامی که شما چیز رو احساس میکنی یا هنگام تخیل چیز رو تخیل میکنی، بلکه تو بدن شما، تو این اعصاب شما، تو این مغز شما یک فعل و انفعالاتی روی میده که اینا رو با دستگاه ها میان چیکار میکنن؟ اینا رو بررسی میکنن و تشخیص میدن. و حتی انقدر الان مثلا دقیق شدن، میگن هر جای مغز مربوط به یک ادراک هست، یک قسمتش مربوط به ادراک بینایی است، یک قسمتش مربوط به ادراک شنوایی است، یک قسمتش مربوط به ادراک لامسه است. تا اینقدر دقیق، اینا همه که ما قبول داریم، اما فانما هی معدات، اینا معدات هستن، تتهیأ بها، آماده میشه به واسطه این معدات نه برای اینکه حاصل بشود صور علمیه جزئیه مثالی نزد نفس. این نفس رو آماده میکنه برای اینکه این صورتها نزد نفس حاصل بشه.
شده امکانش هست که این فلان اتفاق نیفته و مثلا صور حاصل بشه، علمی حاصل بشه؟
خب بله دیگه، اون اگر کردم به خدمت شما، مثل که شما اگر بخواید اونایی که گفتیم دیگه، یه انسان ممکنه به تکامل برسه و وقتی به تکامل رسید بدون این بدن بفهمد، بدون این بدن کار انجام بده، یا حداقلش هنگام مرگ دیگه این برای همه حاصل میشه و بعد حداقل تر از این تو خواب، الان تو خواب شما میبینید بدون این چشم، میشنوید بدون این گوش، بو احساس میکنید بدون این، پس معلوم میشه که عرضم به خدمت شما یه دیدنی دیگری هم هست که با اینجا چشم من از کار افتاده، من چطور میبینم؟ اگه دقت کنید تمام حواس شما تو خواب هست، تمام حواس، دیدن، شنیدن، لمس کردن، بویدن، عرضم به خدمت، احساس گرما، احساس سرما، تمام اینا خوب آدم دقت میکنه، خیلی این مطلب بلندیه که ملا صدرا برخی معارف را با همین حل کرد. یه وقت این پسر من وقت کوچیک بود میپرسید که از من که این که میگن خدا هر جا باشی خدا میبینه، این چی جوریه؟ این خدا هزار تا چشم داره؟ اون اول نام بهش این جواب در حد فهم اون گفتم خدا فرشته های زیادی داره، این فرشته همه جا هستن، خب دروغ هم نیست دیگه، همینه دیگه، یک درجه و مرتبهش همینه، فرشته ها همه جا هستن، میبینن، میبینن، گزارش میدن. بعد از اون به خدمت این نادر بزرگتر شد، گفتم ببین شما میبینی بدون چشم، وقتی که میخوابی چشمت از کار افتاده، ولی خواب میبینی یا نه؟ پس یه دیدنی داریم. خیلی ملاحظه، خیلی معارف را آمده با همین خواب حل کرده. جالبه که این روایت هم خیلی آیت الله جوادی عاملی تأکید داشتن که میگه زمان قدیم اصلا بشر خواب نمیدید، برهه‌ای از زمان بشر خواب نمیدید، بعد هرچی که انبیا برای بشر از معاد و قبر و قیامت اینا نمیفهمیدن، اصلا درک نمیکردن که اینا چی دارن میگن. حالا یه آدم چیزی میفهمه، حالا یه قبول میکنه، یا اصلا چیزی نمیفهمه، نمیفهم، بعد میگه خداوند خواب رو به بشر عنایت، بعد که خواب رو بشر عنایت کرد، هم گفت مثلا خوابی که میبینی هم عالم برزخ، این از صدق همه خوابهایی است که مثلا میبینی، اون وقت میگه براشون قابل درک شد. حالا یه فیلسوف مثل ملا صدرا یه سری از معارف با همین حقیقت خواب عرضم به خدمت شما آمده حل و فصل کرد.
خیلی حضوری.
بله؟
خواب خیلی
حضوری. بله، این دیگه ملموس میشه برای آدم، ملموس میشه برای آدم که عرضم به خدمت شما این چشم برزخی این همین. حالا اون تو خواب از ما این کار، این چشم کار میکنه، چون تو خواب توجه به بدن کم میشه دیگه، کی روح به کار میفته، کی روح اون استعدادهاش عرضم به خدمت شما به فعلیت میرسه، وقتی توجه شما از ماده و مادیات همین بدن عرضم بخیر، تمام شاید بگیم عرفان همین تمرکزه. حالا من نمیخوام بگیم همین راه های تمرکز ها که از اونها ما کار به راه، از کدوم راه؟ همین عبادت ها رو اگر ما درست انجام بدیم، همین نماز، این عرضم به خدمت شما، این یکی از خاصیتاش همین تمرکزه. حالا منظور که تو خواب چون توجه از این بدن نسبت به این بدن دیگه نیست، اونها حالا اون عارف به جای رسیده که تو همین عالم بیداره، تو بیداری هم دیگه توجه به ماده و مادیات نداره، به خاطر اون چشمه داره کار میکنه، همین الان میبینه. گفتن که این آیت الله بهجت ارزم به خدمت شما فرمودن که یه روزی استاد ما مرحوم اصفهانی، معروف به کمپانی است، خودش از این لقب خوشش نمیومد، کمپانی خانواده پولداری بوده، ایشون از خانواده پولداری رفته ارزم به خدمت شما طلبه شد، ارزم به خدمت شما. گفت که یه روزی به ما فرمودن که من فردا به عالم برزخ میروم و دیگر بر نمیگردم. ما متوجه نشدیم، بعد فردا آمدیم میشون از دنیا رفته. حالا اون نقطه، اون کلام من فردا به عالم برزخ میروم و دیگر، یعنی قبلا میرفته و عرضم به خدمت شما بر میگشته، این دفعه دیگه رفته بوده که بعد نگشته. اونا عرضم به خدمت شما خیلی عجیبه، شیخ اشراف میگه من حکیم نمیدانم هردن کسی را مگر که به اینجا رسیده باشه که بدنش براش مثل لباس شده باشه. ها؟ شما چطور لباس رو راحت هر وقت بخوای میکنی، هر وقت بخوای میپوشی؟ مگه بدن برات اینجوری شده باشه؟ خلع بدن، هر وقت بخواد خلع بدن کنه، بره سیف کنه تو عوالم، حقایق رو هردن به خدمت شما درک بکنه. و اون درک شهودی هم دقیق تره، هم سریع تره. خیلی معارف رو اول عرفا رسیده، همین عالم مثال الان ما صحبتش کردیم، اول عرفا رسیدن که تو فلسفه مطرح نبود که چی ما عالم بینام عالم، اول عارف شهود کرد، بعد فیلسوف آمد اینو برهانش کرد. یعنی این برهش بیشتره، سرعتش بیشتره، از خیاب جنبه های دیگری که هست. خب اشکال شیشم ارزم به خدمت شما آمده به یک معنا همون اشکال پنجم و پیازداغش رو زیاد کرده، وصف کرده مطلب رو به علوم روز، میگه آقا اینا حرفا رو تو علوم روز میزنن، تو علوم تجربی میزنن، که ارزم به خدمت شما در اثر همین فعل و انفعالات شیمیایی و با همین اعضا و جوارح مادی ما درک میکنیم، و درک ما ازم به خدمت شما همون الان به چشم هم مثال زدم، شناخت ما همین اندازه هست. ما کجا صورت کبیر ما نداریم که، ما همین تو عدسه چشم شما این اتاق چه اندازه ما همینو به همین مقدار میبینیم، و این که دیگه انتباه کبیر تو صغیر نیست. میگیم خب پس چطوری به اندازه واقعیش درک میکنید؟ میخوده میگید آقا صورتی که پیش من هست، تو مثلا مغز من هست، تو چشم من هست، یه صورت کوچیکیه. پس چطوری شما این اتاق به این بزرگی میبینید، درک میکنید؟ میگه ها، ما با مقایسه درک میکنیم، با مقایسه. مثل چی؟ مثل این مهندسای نقشه کشی ساختمان هست، میبینید یک ساختمان 1000 متری را چکار میکنن؟ تو یک صفحه میکشه. بعد ازم به خدمت شما از رو همین میاد اینو پیاده میکنه، میاد رو سر زمین دیگه، یا نمیدونم دیده یا نه، میان با آهک قشنگ همین نقشه رو پیاده، این که نقشه بین کوچیکه چجوری پیاده کردی؟ با مقایسه و نسبت سنجی. مقایسه، اینا نسبت های اینا درسته، اینی که تو چشم من هست یک صورت کوچیکیه، اتاق کوچیکیه، ولی تناسبی که بین طول و عرض و ارتفاع این صورت کوچیک که تو چشم من وجود داره، همون تناسبی است که عرضم به خدمت شما توی این اجزا و طول و عرض و ارتفاع اتاق بیرونی وجود داره. همون تناسبی که طول و عرض و ارتفاعی صورت کوچک داره، اون صورت بزرگ داره، بر اساس اون ما تشخیص میدیم. میگه خب اون عرضم به خدمت شما، این اتاق 2 به چی هست؟ 2 به 3 هست. خب اگه 2 به 3 هست، اینجا عرضم به خدمت شما اگر 1 میلیمتر در 2 میلیمتره، حالا اینا بیا حساب بکن دیگه، ببین این چقدر چه اندازه ای هست، به چه صورت هست. این خلاصه با این نسبت سنجی ها و حساب و کتاب ها ما اندازه واقعی رو درک میکنیم که ما میگن آقا این طول و عرض و ارتفاع این صورت کوچک دقیقا تناسب با او دارد. بگیم خب اگه تناسب با او داره، یعنی این یک، این اون اگر 2 به 3 هست، این 1 میلیمتر یعنی چی؟ یعنی عرضم به خدمت شما 2 متر. اون 2 میلیمتر مثلا چه آقا؟ یعنی مثلا بگید 6 متر عرضم به خدمت شما. اینجوری میگید درک ما میکنیم مطلب را. خب این اشکال چیه به نظر شما؟ این سفسطه میشه. یعنی عرضم به خدمت شما اول یک، اول اینکه پس
وجود کلان نفع
شد. آله؟
یعنی وجوده که کلان نفع شد.
نه نفع که نکرد، ولی گفت سور این میشه همون شبیه شبح میشه. میگه من صورت هایی که ما داریم کوچیکه، با تناسب و نسبت سنجی من اندازه واقعی اینا رو درک میکنم. خب اینجا ما میگیم که خب این همون سفسطه شد دیگه. بس عینیت بین صور ذهنی من کالا بگه تو مغزه با خارج وجود نداره، این چی سفسطه. خب ما یه نکته خیلی مهم اینجا اینه که آیا ماها داریم اندازه رو میفهمیم یا اندازه رو میبینیم؟ این اتاق را ما به همین بزرگی میبینیم یا عرضم به خدمت شما نه، یه اتاق کوچیکی میبینیم ولی عرضم به خدمت شما ما میفهمیم که این اتاق بزرگ، مثل که اینه که میرن سوار هواپیما میشن، یا ما از راه از دور یه درخت رو به اندازه 1 میلیمتر میبینیم. اینجا درخت رو 1 میلیمتری میبینیم ولی میدونیم که این 2 متر 3 متره. آیا این حالت ما الان که این اتاق داریم درک میکنیم میبینیم، این حال اون حالت رو داریم که از دور اون درخت رو میبینیم 1 میلیمتری ولی میفهمیم که این 2 متر و 3 متره. تو هواپیما هستیم، کره زمین رو خیلی کوچیک میبینیم ولی میفهمیم که خیلی بزرگ هست. تو اونجا بلاحره کوچیکش. الان وجدانه ما این اتاق داریم بزرگ میبینیم یا نه کوچیک میبینیم؟ بعد میگیم ها ولی این کوچیک من میبینم کوچیک نیست، بزرگه. یعنی خلاف وجدانه. اون چیزی که ما وجدان میکنیم این است که این اتاق من دارم به همان بزرگی که هست میبینم، نه اینکه کوچیک ببینم بعد بگم نه این کوچیک که من میبینم کوچیک نیست، این بزرگه. با تناسب و نسبت سنجی بدونم این بزرگه. این خلاف وجدان هست، این درست نیست. الاشکال السادس ان علماء الطبیعه بیان علماء طبیعی، علمای علم تجربی، ان بیان کردن که ان الاحساس و تخیل به حصول صور الاجسام المادیه به ما لها من النسب و الخصوصیات الخارجیه فی الاعضاء الحاسه و انتقالها الى دماغ معمالها من التصرف فيها به حسب تبایعها خاصه. اینا چی گفتن؟ گفتن احساس و تخیل چگونه روی میده؟ من وقتی یه چیز رو حس میکنم یا یه چیز رو تخیل میکنم، این به این صورت اتفاق میفته که صور اجسام مادیه حاصل میشود. پس اینا میگن یه چیزی حاصل میشه به مالها، با آنچه که برای این اجسام مادی هست از نسب و خصوصیات خارجه اینا حاصل می شوند. تو اعضای حاسه، تو چشم من یه صورت کوچیکی نقش بسته با همون خصوصیات، و انتقال ها الی دماغ، این میره کجا؟ میره تو مغز من. معمالها، با آنچه که برای این اعضای حاسه هست از تصرف فیها، تصرفی که تو اون صور اجسام میکنن، اون بزرگه، چشم من چیه؟ کوچیک، اونو نشون داده به حسب اون طبیعت خاصی که دارن. چشم من اون عدسی خاصی که داره باعث میشود که اتاق به این بزرگی چیه هست ازم به خدمت شما؟ اون تو چشم من کوچیک نقش ببنده. مثل این ازم به خدمت شما، این ذره بینایی بود که یه طرف با یه طرفش نگاه میکردیم بزرگ میشد، با یه طرف این نگاه میکردی کوچیک میشد. الان چشم من یه خاصیتی داره به حسب تبایع الخاصه یه خاصیتی داره که این صورت بزرگ را در خودش کوچیک نشون میده، بعد همین میره تو مغز ما. خب این صورت کوچیک من بس چطوری بزرگش در میکنم؟ ولی انسان ینتقل الى خصوصیت مقادیرها و ابعادها و اشکالها به نوع من المقایسه بین اجزاء صورت الحاصله انده على ما فصلوه في محله، و انسان منتقل میشه به خصوصیت مقادیر این صور جسمانی و ابعاد اونها و اشکال اونها با نوعی از مقایسه بین اجزاء صورت حاصله نزد او طبق آنچه که در جای خودش اونها به تفصیل بیان کردن. و مع ذلك لا مجال للقول به حضور الماهیت ماهیات الخارجیت به انفسها فی الاذهان، با این حرفایی که آمدن تو علوم تجربی ثابت کردن دیگه مجالی نیست برای اینکه ما قائل بشیم که ماهیات خارجی خودشون در ذهن ما حاصل میشن. و جواب از این چیه؟ انما ذکروه من الفعل و الانفعال المادی عند حصول العلم بالجزئیات فی محله، اون چگونا ذکر کردن که بیان باشه از فعل و انفعالات مادی هنگام حصول علم به جزئیات، این فی محله، این ما قبول داریم. لکن هذه الصور المنتبعه المتغايره للمعلومات الخارجيه ليست هي المعلومه بالذات، یعنی حتی علامه میگه من این صورت کوچیکی که تو چشم شما نقش بسته اینم من قبول دارم، لکن این صورت هایی که منتبع هست مثلا در چشم شما و مغایر هست با معلوم خارجی، با معلوم خارجی، این صورتی که از اتاق تو چشم ما هست صورت کوچیکیه، این مغایر با اتاق خارجیه، این صورت ها لیست هی المعلومت بالذات، اینا معلوم بالذات ما نیستن، بل هی معدات، این صورت ها معدات هستن، تحیی النفس نفس رو آماده میکنن لحضور الماهیات الخارجیت عندها به وجود مثالی غیر مادی، نفس آماده می کنن برای اینکه ماهیات خارجیه نزد نفس آماده بشه با وجود مثالی غیر مادی. و الا اگر این حرف رو نزنید غیر از این صورتی که تو چشم من هست قائل به یک صورتی مطابق با معلوم خارجی نشید، لازمه سفسته هست لمکان المغایرت بین صور الحاصلت فی اعضاء الحس و تخیل و بین ذوات صور، به خاطر مغایرتی که هست بین اون صورتهایی که حاصل شده تو اعضای حس و تخیل و بین اون ذوات صور و معلومه خارجی. بل هذا من اقوى الحجج على حصول الماهیات به انفسها عند الانسان به وجود غیر مادی، بلکه این قوی ترین دلیل هست بر حصول ماهیات، خود ماهیت در نزد انسان با وجود غیر مادی. فان الوجود المادی لها کیف ما فرض لم یخل ان مغای، میگه خود علامه میگه این که این صورت های جزئی توی قوای حسی ما مثلا تو چشم ما، این میگه خودش قوی ترین دلیل هست برای چی؟ برای که ما غالب صور جز صور ادراکی بشیم، به معنی که خود ماهیات به ذهن میاد. چرا؟ چون این مطابق نیست، و اگر این رو شما بخواید بگید علمه میشه فلسفه.
یعنی مثال خوبی میتونه باشه درست؟
بله،
یعنی مثال خوبی میتونه باشه.
یعنی چی مثال خوبی باشه؟
خب داریم نسبت سنجی میکنیم با اون دیگه.
نه میگه شما عرضم به خدمت شما وقتی که میگه این صورت هایی که تو حاصل یا شما حاصل شده بینا دقت کنین، اینا مطابق با خارج نیست و خودتون اعتراف دارید. پس اگه اینا مطابق با خارج نیست، اگر سفسط باطل است، پس باید حتما یک صورتی دیگه در کار باشد. اگر شما میگفتید این صورت هایی که تو حواس ما هست اینا مطابقه، ما این حرف رو نمیتونیم بزنیم. اما وقتی میگید اینا مطابق نیست و مغایر هست، پس باید از اون جهتی که سفسط باطل حتما یه صورتی داشته باشید دقیقا مطابق باشه که همون وجود ذهنی است. فان الوجود المادی لها، چون وجود مادی برای اون ماهیات کیف ما فرض، هر به هر طریقی شما فرض بکنید، لم یخل ان مغایرت ما بین الصور الحاصله و بین الامور الخارجیه ذوات الصور، چون اینا خالی نیستن از مغایرت بین آنچه که از صور حاصله باشد و بین امور خارجی صاحب صور باشد. اینا میگه خلاصه موجود مادی رو هر جور بخوش ما فرض کنید مغایرت داره، و لازم و ذالک از سفسده تو ضرورتن، لازمه این سفسده هست. یعنی شما بخواید ادراک را مادی بدونید لازمش مغایرته، چون نمیتونید یک ادراک مادی که مطابق با خارج باشد شما تصویر بکنید. وقتی نمیتونید تصویر بکنید این سفسطه است، مگر که قائل به چی بشید؟ به وجود ذهنی بشید و بگید ماهیات ما، ماهیات خودش نزد نفس به یک وجود مجرد مثالی حاصل میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. تا اشکال آخرین اشکال که اشکال هفتم، بعد وارد مرحله بعدی بشیم ان شاء الله.